خداوند انشاءالله قلبهای ما رو به نور ایمان روشن و منور بگرداند به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. شب ششم عزای ابا عبدالله الحسین است. خداوند انشاءالله توفیق زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو، زیارت با معرفت اون حضرت رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت نصیب همه ما بگرداند. باز هم این دهنای زیباتون رو معطر کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام على عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر سینه خود می فشارم زانوی غم را، وقتی که بی تو باز می بینم محرم را. یا ابن الحسن صاحب عذاب دست‌های خیش کوبیدی، بر روی دیوار کدامین خانه پرچم را؟ کجا عزاداری می‌کنید این شب‌ها آقا جانم؟ هر شب میان کوچه های بر سینه خواهی زد، وقتی که میخواند شور و نوه و دم را. یا ابن الحسن آقا جانم، با اذن زهرا، اذن مولا، اذن پیغمبر، با اذن تو پوشیدم این رخت ماتم را. حالا عزادارای جد قریبش امام حسین آقاشون رو صدا بزنن. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن به به یا ابن الحسن. شیخ حسن علی اصفهانی میگه سالها دنبال امام زمانم میگشتم، هر کاری میکردم امام زمانم رو ببینم. یه سال به من گفتن توفیق زیارت نداری، اما اون آقایی که کنار حرم ابا عبدالله دست فروشی میکنه اون گاهن خدمت امام زمانش میرسه. میگه رفتم کنار اون دست فروش کنار حرم مولام ابا عبدالله در کربلا نشستم، گفتم چه کار کردی که امام زمان به دیدنت میاد؟ گفت نمیدانم، به خدا تا حالا نمیدانستم. فقط انقدر برات بگم بعضی وقتا یا آقا سید بزرگواری میاد کنارم مینشی، از من دلجویی میکنه، احوال پرسی میکنه. خوش به حال اونایی که سبک زندگیشون مورد پسند امام زمانشونه. گفتم آقا حرفم باد میزنه؟ میگه به من گفت آقا بعضی وقتا میشینه کنارم برام روزه جد قریبش امام حسینو میخانه، به گوشه حرم نگاه میکنه، میگه آی پیر مرد میدونی اینجا کجاست؟ میگم نه آقا جان. میگه اونجا همون جاییه که بدن علی اکبرش رو زمین افتاد. نگاه میکنه اون طرف، میگه اینجا همون جایی بود که قنداقه علی اصغر رو دست گرفته بود. خودش روزه میخانه، من گریه میکنم، خودشم بلند بلند گریه میکنه. اینجا همون جاییه که بدن قاسم رو زمین افتاد. ولان دو بنک صباحا و مساء ولا ابکین لک بدل الدموع دما. آقای من امشب ان شاء الله یه برات اربعین و زیارت اربعین هم بگیریم از روضه امام حسین. دلشوره دارم اربعین را از همین اول امضا کن آقا جان، تا تو امضا نکنی برات کربلا به من نمیدن. امضا کن آقا جان برات کربلایم را، یا صاحب الزمان القوس و الامان. جانم یا انشالله کربلا بری، القوس و الامان. به محضر اعلای مولای من حضرت ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و تسلای دل داغدار اون حضرت و تعجیل در امر ظهور اون حضرت، هر چقدر امام زمان رو در قلب و وجودتون دوست دارید بر زبان جاری کنید، شب ششم عزای جد قریبش حسین است، یه صلوات حسینی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. قال الله تبارک و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. در هفته دفاع مقدس، دفاع جانانه فرزندان این مرز و بوم در مقابل دشمنان اسلام و قرآن قرار داریم، یاد و خاطره همه شهیدان راه اسلام رو گرامی می‌داریم و امشب هم مثل شبهای گذشته نام 6 تن از شهدای محل و این مسجد و شهدای منصوب به شما عزیزان رو در این مجلس نورانی میبریم و ثواب این مجلس و این محفل رو هدیه میکنیم به روح همه شهیدان، همه امواتمون، پدر و مادرهامون و همه گذشتگان، امام عزیزمون، خصوصا این شش شهید عزیز و شهید عزیز بزرگوار شهید محسن حججی که فردا ساعت 9 انشاءالله روز تشییع جنازه این شهید در تهران هست که انشاءالله همه عزیزان تجلیل میکنن از مقام این شهید آزاده سرفراز که همه ما رو و همه شیعیان رو و مسلمانان رو سربلند کرد در همه دنیا و دلهای مرده رو بیدار کرد و زنده کرد. الحق و الانصاف، امروز تو مشهد چه قوقایی بود، مردم چه تجلیلی کردن، امروز بعد از ظهر نشان میداد در مشهد مقدس که تشییع جنازه این شهید بود. فردا هم ساعت 9 صبح همین ابتدا عرض میکنم از میدان امام حسین علیه السلام تشییع جنازه این شهید سرفراز، این سردار بی سر، شهید مظلومی که زنده زنده سر از تنش جدا کردن و خودش رو فدای اسلام و قرآن و مکتب و نهضت عاشورا کرد. خب نام این شهیدان عزیز رو میبریم انشاءالله آخرش دوستان درود بفرستند و صلوات ختم کنند. شهید بزرگوار محمد رضا، شهید بزرگوار محمد رضازاده کروسی، شهید محمد رضا سیسی، شهید بزرگوار محمد پور عباس، شهید سعید عزیز محمد قهرمانی، شهید عزیز محمد کاهه و شهید بزرگوار و سرفراز شهید سید مهدی اکرمی. شادی ارواح طیبه همه شهدا و این شهیدان عزیز، صلوات عاشورایی ختم کنید. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیق داشتیم شش شب رو با امشب در خدمت شما عزیزان عزاداران سید الشهدا علیه السلام بودیم. بحثمون همونطوری که میدانید پیرامون نهضت کربلا، نهضت عاشورا و ارتباط اون با جامعه مهدوی، جامعه منتظر بود. چند شب پیرامون اهمیت موضوع و بحثمون مطالبی رو تقدیم حضور شما کردیم. بحث ما رسید به اینجا که جامعه مهدوی راهی نداره، جامعه منتظر هیچ راهی نداره برای اینکه خودشو بخواد آماده انتظار و آماده ظهور حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا بفرماید، باید الگو بگیره از یاران عاشورا، از یاران سید الشهدا علیه السلام، از اون 72 نفری که ثابت قدم تا لحظه آخر کنار ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستادگی کردن، نه از اون جامعه کوفی منتظر که اونا هم شیعه بودن، منتظر بودن، العجل العجل می گفتن، اما چون این العجل گفتنها از سر زبان بود، از ته دل نبود، آمادگی برای ظهور امام زمان و یاری امام حسین علیه السلام رو نداشتن. انشالله که ما جزء اونها نباشیم و جزء کسایی باشیم که تا لحظه آخر امام زمانشون رو یاری کردن. عرض کردیم یکی از ویژگی های جامعه مهدوی و جامعه منتظر پویایی و زنده بودن جامعه است. جامعه منتظر واقعی است و میشه گفت این مردم در این جامعه منتظران حقیقی حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هستند که از جامعه کربلا، از یاران امام حسین علیه السلام این زنده بودن، اون حیات طیبه و اون پویایی رو درس بگیرن و الگو بگیرن. امام بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه فرمودن این محرم و سفر است، این نهضت حسینی است. در یک کلام امام فرمودن این محرم و سفر است، که اسلام رو زنده نگه داشته است. عاشورا مایه بقای دین بود. متاسفانه آدم میبینه این روزها انسانهای بی‌بصیرت، انسانهای در یک کلمه بگم جاهل، بی مطالعه، اونایی که علم ندارن، تحقیق ندارن، یا از روی جهل یا از روی غرض مطرح میکنن یه حادثه 1400 سال پیش اتفاق افتاد تمام شد، بین دو قبیله بود، برای چی باید ما هر سال این حادثه رو زنده نگه داریم، به سر و سینه بزنیم، عاشورا رو مطرح کنیم و نهضت عاشورا بشه یکی از موارد اساسی در زندگی مردم؟ بعد می نویسن تو مقالاتشون، تو برخی از شبکه هاشون میگن مردم در واقعی عاشورا در این دهه محرم از کارهای اساسیشون باز میمونن، میان تو هیئت ها به سر و سینه میزنن، در واقع این شبهه رو مطرح میکنن. من به اونها عرض میکنم و همه شما سروران عزیز، اگر کسی جوانی میدانید، امروز متاسفانه بازار بازار شبهاته، در شبکه ها، در سایت ها، در کانال ها لحظه به لحظه نشستن تو اتاقای فکرشون که القاء شبهه کنن. یکی از شبهات هم همینه، ما برای چی باید یه قصه ای که برای 1400 سال پیش بوده تمام شده اینو هر سال بیاییم مطرح کنیم؟ من بهشون عرض میکنم، شما هم اگر کسی دیدید این شبهه رو داره بهش بگید. بهشون عرض میکنم بله، اگر این حادثه فقط بین دو تا قبیله بود، خب زنده نگه داشتنش لازم نبود، اما حادثه عاشورا حادثه است که از قبل از تحققش همه انبیا برای این حادثه عظیم اشک ریختن، گریه کردن. حادثه مهمی است که مایه بقاء دین، حادثه است که ما رو به ظهور جهانی حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه نزدیک میکنه. یه حادثه ای نبود تا غروب عاشورا تمام بشه، نه، امروز عاشورا جاری است. فرمودن کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. یعنی چی؟ یعنی توقع ائمه ما، بزرگان دین ما، توقع نهضت ابا عبدالله الحسین و سردار اون نهضت آقا سید الشهدا علیه السلام، از تک تک من و شما یه شیعه اینه، این حرکت رو فریاد بزنیم، این حرکت رو زنده نگه بداریم. عاشورا امروز جاری و ساریه. چرا؟ چون عاشورا حرکت حق طلبانه و شجاعانه این مقابل جبهه باطل و جبهه طاغوت بود. فقط هم برای اون روز نبود، شعارای امام حسین علیه السلام سروران عزیز، به اون کسانی میگم که میگم برای چی این کارا رو میکنید، برای چی به سر و سینه میزنید، شعارایی که امام حسین علیه السلام اون روز در مقابل جبهه باطل دادن، امروز ما باید اون شعارا رو در مقابل جبهه باطل سر بدیم. جامعه منتظر باید خودشو آماده کنه. چرا؟ چون امام زمان ارواح و نافدا هم وقتی ظهور میکنن، اساسی ترین کارشون بعد از ظهور جبهه‌گیری در مقابل طاغوت، در مقابل انحرافات، بدعتها و همین جبهه باطل هست. ولذا عاشورا رو باید زنده نگه داشت، یک، و بدانیم عاشورا مایه زنده ماندن و بقاء اسلام شد و تا ظهور حضرت ولی الله الاعظم تا قیامت ندای عاشورا رو ما باید سر بدیم. جامعه منتظر جامعه زنده است. امام بزرگوار ما با الهام از عاشورای امام حسین علیه السلام جامعه ما رو زنده کرد. یک جامعه غافل، پیشکسوتو بهتر از من میدانن عزیزان من، سروران معظم، جامعه غرق در فساد، در تباهی، جامعه‌ای که روز به روز تعداد کسانی که به طرف فساد گرایش پیدا می‌کردن بیشتر می‌شد. ما نمیگیم امروز فساد از بین رفته، نه، امروز هم فساد هست، اما امروز قابل مقایسه نیست این جامعه با جامعه قبل از انقلاب. یک جامعه مرده، وابسته به استکبار وابسته به قدرت‌های دنیا، بله قربانگوی به تواقیت بود. امروز چه مسئولین ما بله قربانگوی به تواقیتن؟ نه، یه رهبر آزاده‌ای داریم به نام امام خامنه‌ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کس تو این مملکت بخواد کوچکترین گرایشی به سمت تواقیت داشته باشه، به سمت استکبار داشته باشه، با همه وجود جلوش ایستادگی میکنه. و مردمی رو که امام زنده کرد، امام تربیت کرد، همین شهدای عزیزی که تربیت یافته مکتب امام بودن، واقعا امام دین رو زنده کرد. گفت یه کنفرانسی بود، یکی از دوستان عزیزمون میگفت من در این کنفرانس شرکت کردم چند سال قبل، در صدا و سیما این موضوع رو مطرح میکرد، حاجای رنجبریان اگر اشتباه نکنم الان اسمشون رو، یه برنامه بود اونجا، ایشون میگفت من در این کنفرانس شرکت کردم، همه ادیان توحیدی بزرگانشون رو و نمایندگانشون رو در اون کنفرانس دعوت کرده بودن. میگه منم شرکت کردم، به من گفتن تو هم باید سخنرانی کنی. رفتم پشت تریبون ایستادم، گفتم ما انقلاب کردیم، انقلاب ما الهام گرفته از عاشورا بود و امام باعث شد اسلام زنده بشه. میگه یکی از بزرگان مسیحیت اونجا بود، میگه سراسیمه بلند شد اومد پیش من، تریبون از من گرفت، گفت فلانی چرا جفا میکنی در حق امامتون؟ گفتم چی میخواد بگه؟ گفت امام رضوان الله تعالی علیه فقط اسلام رو زنده نکرد، امام شما، حالا من میگم امام با الهام از عاشورا، او گفته بود امام دین رو احیا کرد، توحید رو احیا کرد، به مردم همه عالم این باور رو داد که راه نجات بشر در خونه انبیاء الهی است، در خانه خدای متعال هست. و دیدم عجب حرف زیبایی زد. واقعا جامعه زنده، اون جامعه که الهام گرفته از عاشورا، موجب احیای دینه. چرا؟ چون دیشب جای شما خالی بود، بعد از این جلسه نورانی خدمت حضرت آیت الله مجد بودیم، حضرت آقا به ما فرمودن واقعا همینطوره، اگر سید الشهدا علیه السلام نبود، اگر حرکت امام حسین نبود، یزید حکومت شکل می گرفت، باعث می شد اصل دین از بین بره. اونا می خواستن جلو توحید، جلو خدا علیه عزو بالله، نام خدا به زبان نیاد. پدرش معاویه برگشت گفت من ناراحتم، چرا نام پیغمبر رو می برن؟ یزید شعر گفت، با خود خدا روبرو شد. امروز دیگه نامی از دین نبود، نامی از توحید نبود. ولذاس جامعه مهدوی، منتظران امام زمان، ارواح نافدا، خیلی امام حسین حق بزرگی به گردن ما داره. یکی از ویژگی های جامعه ظهور، جامعه منتظر، جامعه است که باید زنده باشه، باید پویا باشه. عرض کردیم خدای متعال می فرماید به پیغمبر انک لا تسمع الموتا. پیغمبر با مرده ها روبرو نشد، با مردگان طرف نشد. مگه پیغمبر میرفت قبرستان با مرده ها حرف میزد؟ نه، مفسرین میگن منظور خدای متعال اینه، پیغمبر بعضی ها تو جامعه ظاهرن زندن، اما اینا در واقع قلبشون مرده است، اینا دنبال حیات طیبه نیستن، دارن نفس میکشن. دیشب عرض کردیم ابولهب ها، شبر ها، ابو جهلا، یزید ها، اما اینا باطنشون، قلبشون مرده است. خدای متعال فرمود پیغمبر با اینا طرف نشو، با اینا روبرو نشو. دیشب قول دادیم پنج راه و ویژگی یک جامعه مهدوی زنده و پویا رو خدمت شما عرض کنیم. عرض کردیم اولین ویژگی یک جامعه زنده و جامعه پویا در احادیث، لا حیات الا بالعلم. اون جامعه رو میشه گفت مردم اون جامعه تک تکشون افراد زنده و دنبال حیات طیبه هستند، که اون جامعه مردمش دنبال علم باشن. البته نه هر علمی، گفتیم اون علمی که به انسان نورانیت بده، اون علمی که انسان رو بالا ببره و معنویت انسان رو زیاد کنه، نه اون علمی که باعث به قول حضرت امام رحمت الله علیه برای بعضی درس خوندن و علم آموزی حجاب اکبر میشه. آقا مدرکش رو گرفته بعد دیگه جواب سلام پدرش هم نمیده، میگه من مدرکم فوق لیسانسه، من دکترا دارم. البته تو جامعه ما اینطوری نیست، اما بعضا آدم میبینه بعضی ها دو کلام که درس بخونن چنان غرور و تکبری وجودش رو میگیره که به قول قدیمی ها با یه من اصل نمیشه خوردشون، انقدر اینا اهل غرور و اهل تکبر هستن. نه این علم به درد نمیخوره، اون علمی که انسان بتونه با اون علم مردم رو هدایت کنه، اون علمی که اگه یاد گرفتی بتونی دوتا اهل سنت و کسایی که دارن را از وهابیت دارن الگو میگیرن اینا رو بتونی دستشون رو بگیری برگردونی، نه اینکه اگه یه شبهه تو وجودت افتاد به خاطر اینکه درس نخوندی، به خاطر اینکه نرفتی چهار تا کتاب درست و حسابی بخونی، این شبهات تو رو از راه دیر خارج کنه. نه عزیزان من، امام هادی علیه السلام نشسته بودن عرض کردن یبن رسول الله یه جوانی داره میاد پیش شما، این جوان رفته توی منطقه با ناسبی‌ها، ناسبی‌ها کسایی هستن که سب به اهل بیت علیهم السلام میکنن، با یه ناسبی در افتاده، او رو به شما عرض شود باش مباحثه کرده، باش بحث کرده، او رو محکوم کرده و بالاخره باعث شده یه دونه ناسبی مخالف امیر المؤمنین هدایت بشه. باریکلا به اون کسانی که این گونه از علمای بزرگ ما داشتیم، کسایی که با یه سخنرانی تو بعضی از بلادی که اهل سنت اونجا زیاد بودن، میگه اون عالم بزرگوار در یکی از شهرهای عراق یه دونه سخنرانی کرد، 100,000 نفر تو سخنرانیش، یعنی توی اون شهر بعد از سخنرانی 100,000 نفر توی اون شهر شیعه شدن. این سخنرانی رو هی برای هم دیگه بیان کردن، گرایش به سمت شیعگی پیدا کردن. امام هادی علیه السلام تا اون جوان وارد شد، حضرت تمام قد جلوش بلند شدن. ببینید چقدر ارزش داره آدم عالم باشه و کسی رو هدایت بکنه. امام معصوم جلو پای این مرد بلند شده، حضرت دعوتش کردن، نشوندنش بالای بالای مجلس کنار خودشون. بعضی از دوستان و سادات تو مجلس بودن، یه خورده بهشون برخورد، یه صلوات خط بفرمایید. امام هادی علیه السلام فرمودن بتون بر نخوره، اگر من اینو آوردم بالا کنار خودم نشوندم به خاطر اینکه من او رو بالا نبردم، قرآن و خدا او رو بالا بردن. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اون کسانی که میدانن علم دارن با اون کسایی که علم ندارن با هم فرق نمی کنن، مساوی هم؟ این آیه رو تلاوت کردن، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، یعنی بدونید اصحاب من، کسایی که کنار منید، اگر این مردی که با اون ناسبی مناظره کرد، اون رو محکوم کرد و قلب او رو هدایت کرد، من نشوندم کنار خودم، جایگاهش شد کنار امام زمان خودش، به خاطر اینکه خدای متعال در قرآن می‌فرماید هر کی علم داشته باشه علاوه بر اینکه قلبش روشنه و قلبش زنده است، پیش امام زمان خودش هم جایگاه داره، درجهش هم لحظه به لحظه بالاتر میره. بذارید یه جریانی رو عرض کنم، خیلی جریان جریان شنیدنی است. عزیزان من، کسب علم برای همه ما لازم هست، اگه نگیم واجبه، نمی‌خوایم حکم بدیم، ولی قرآن به ما گفته، احادیث به ما گفتن. یه شخصی بود، یه گردشگر آلمانی، میگن وارد عراق شد، یکی از علمای عراق اون موقع یه مجله رو چاپ میکرد، میگه این بنده خدا رفت کنار اون عالم، گفت این مجله برای شماست؟ گفت، یه گفتم بهش بله، اون عالم ربانی سید هبت الدین شهرستانیه، از علمای عراق بوده. میگه این گردشگر آلمانی گفت من مسیحیم، اما چهار جمله رو صفحه اول مجله شما دیدم، این چهار تا جمله منو تحت تأثیر قرار داد، منو تکون داد. عجب جملات زیباییه. گفتم کدوم جملات؟ میگه برگشت به من گفت یک، این جمله برای کیه که نوشتی رو مجلت؟ اطلب العلم من المهد الاله، ز گهواره تا گور دانش بجور. این جمله منو تکون داد. دوم، اطلب العلم ولو بسین، علم یاد بگیر، دانش فرا بگیر، ولو اینکه راه زیادی رو طی کنی. اون موقع فاصله زیاد بود، الان هم زیاده، از عربستان یا از عراق تا چین. سوم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم واجبه بر هر مسلمان زن و مسلمان مردی. چهارم، الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. میگه برگشتم بهش گفتم گردشگر آلمانی مسیحی، این جملاتی رو که خوندی جملات پیامبر ماست، پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه به من گفت عجب، عجب دین زیبایی دارید شما، دین شما یکسره شما رو دعوت به علم کرده، پس چرا جوامع اسلامی انقدر عقب ماندن؟ میگه برگشتم بهش گفتم علاوه بر این قرآن ما، وحی، نزول وحی با دعوت به علم آغاز شد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، دستور خدا، شروع اسلام، شروع وحی با علم بود. اما یه عده نگذاشتن مردم علوم و حقیقت قرآن رو و حقیقت اسلام رو یاد بگیرن، مردم رو تو جهل نگه داشتن. کیا؟ بنی امیه. پیشو عرض کردم ناقص بود این داستان. جوان جاهلی بود، در جنگ صفین داشت شمشیر میزد مقابل امیرالمؤمنین، آیات قرآن میخوند، خیلی هم تلاوت زیبایی داشت. دیدید امروز عربستان تلاوتای قرآنشون زیباست، قرآن رو زیبا قرائت میکنن. اما اگه همه عالم بیان بر علیه مسلمانان فلسطین، مسلمانان عراق، آه از نهادشون بلند نمیشه. چرا؟ چون حقیقت قرآن رو فراموش کردن، جهل نسبت به قرآن دارن. میگه دیدم بلند بلند داره قرآن میخونه، میگه اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، شروع کرده سوره نبأ رو داره میخونه. راوی میگه دیدم امیرالمؤمنین شمشیرش رو حمایل کرد و شمشیرش رو تکان داد، شمشیر از دست اون جوان افتاد، تسلیم شد. امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود جوون چی داری میخونی؟ گفت آیات قرآن رو دارم میخونم. گفت معنا و مفهوم این آیات قرآن رو میدونی؟ میگه برگشت به من گفت من که شما رو نمیشناسم، اما معاویه خبیث، حالا من میگم خبیث، او میگفت امیرالمومنین، معاویه به ما اجازه نداده که ما تفسیر قرآن رو یاد بگیریم. دشمن امروز همینطوره، میگه تا دلت میخواد قرآن بخون. امشب این شبها الحمدلله اکثر جاها مجالس و محافل برقراره، اما مجالسی هم ما داریم که مورد نظر دشمنه، نه اینکه ثواب نداشته باشه. چرا؟ امام حسین علیه السلام به همه محافل نظر دارن. اما سروران عزیز من از شما سوال میکنم، مجلس سید الشهدا علیه السلام همین امشب، همین الان تو تهران ساعت 11:10 شب شروع میشه، یا همین الان تا ساعت 2:30 نصف شب 3 تا 4 تا مداح که همشون نور چشم منن میان مداحی میکنن، شور میزنن، اما تو اون مجلس یه دونه حدیث خونده نمیشه. تو این مجلس برای همون قرآنی که سید الشهدا علیه السلام به خاطر شهید شد، اون سنتی که سید الشهدا علیه السلام به خاطرش به شهادت رسید، یه دونه روایت، یه آیه قرآن تفسیر نمیشه. به نظر شما این مجلس مورد پسند امام زمانه؟ معاویه همین کارو کرد.
گفت تا دوست دارید قرآن بخونید، اما کسی حق نداره تفسیر قرآن بگه. ابن عباس میگه اومدم گفتم اجازه بده من برای مردم تفسیر قرآن بگم. گفت نه، اگر قرارم باشه کسی تفسیر بگه، اون کسایی باید بگن که مورد نظر مان، ما اونا رو تربیت کردیم. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگه یه سری آخوند نما، عالم نما رو معاویه تربیت کرد، در 8000 مسجد تو بلاد اسلامی اینا صحبت میکردن، به جا تفسیر قرآن امیر المؤمنین رو ثبت میکردن. اینا تربیت یافتگان مکتب بنی امیه. امیر المؤمنین فرمود من علی هستم، امیر المؤمنین هستم. جوون میدونی این آیهی که خدای متعال میفرماید اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیمه در این آیه میدونی چیه؟ کیه؟ گرس کرد نمیدانم. امیر المؤمنین فرمود این نبأ، این خبر عظیم، من علی هستم. میگه تعجب کرد، جوان قلبش هدایت شد، گرایش به سمت امیر المؤمنین پیدا کرد. عزیزان جوونا قلب روشنی دارن، یه وقت اگه دیدید یه کدورتی، شبهی، کینهی تو قلبشون هست، باشون صحبت کنیم. اگه شبهی داره خودت نمتونی جواب بدی. الان به یکی از عزیزان میگفتم برو پیش یه عالم پیدا کن. به خدا قسم اگه با جوونامون خوب برخورد کنیم، عرض کردم شبهای قبل، با تکریم شخصیت با اونا برخورد کنیم، این جوان به سمت اسلام و دین گرایش پیدا میکنه. نقشه های دشمن رو میخوای باطل کنی، با جوانت با علم، با نورانیت صحبت کن. میگه برگشتم اون گردشگر آلمانی سید هبت الدین شهرستانی، میگه برگشتم بهش گفتم اگر امروز میبینی جواب اسلامی رو عقب نگه داشتن، اشکال از دین ما نیست. دین ما یکسره فریادش فریاد علم و نورانیته، اما نگذاشتن حقیقت علم. انقدر مردم ما رو سرگرم کردن، شما امروز ببینید سرگرمی جوانای ما چیه، کدوم طرف سرگرمیشون هست. انقدری که جوان ما دنبال شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های ضد اخلاقی و کانال‌های بازی و اینها هست، خدا وکیلی اونقدر اهل مطالعه هستیم. یکی از آقایون از دوستان ما میگفت واقعا هم اونایی که جوانای ما رو دارن سرگرم میکنن که ساعت‌ها بشینن پای این بازی‌های کامپیوتری، میگفت من تو کشوراشون رفتم، جوونشون و مرد و زنشون حتی توی مترو که ایستادن اونجا کتاب گذاشتن، تو مترو هم دارن کتاب میخونن، توی صف نونواییشون هم اگه وایستادن دارن کتاب میخونن، یک لحظه وقتشون رو هدر نمیدن. اون شعار و فریادی که دین ما زده امروز دارن بعضی از اونها عمل میکنن، همونا دارن جوانای ما رو سرگرم کارهای دیگه میکنن. ولذا این موضوع خیلی مهمه. همه انبیا سروران عزیز آمدن بر این که انسانها رو از خواب غفلت بیدار کنن و زنده کنن. چه کار کنیم یه جامعه زنده و پویا داشته باشیم؟ فرمود لا حیات الا بالعلم. جامعه منتظر، جامعه زنده و پویا، اون جامعه ایه که مردمش دنبال کسب علم باشن. اومد خدمت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، دیشب قول دادم این داستانم براتون بگم، گفت ابن رسول الله یه دیه کامله ای رو بدهکارم، 1000 درهم بدهکارم ابن رسول الله، میشه به من کمک کنید این دیه رو پرداخت کنم؟ میگه آقا سید الشهدا علیه السلام بهش فرمودن اشکال نداره، اما قبلش 3 سوال میکنم ازت، باید 3 سوالمو جواب بدی. اگه یکیشو جواب بدی ثلثشو میدم، اگه 2تاشو جواب بدی 2/3، و اگر 3تاشو تمام دیتو پرداخت میکنم. بارکلا. یاد بگیریم از امام حسین، هم داره اون جوان رو از مشکلی که داره، مشکل مالی، نجات میده، هم داره کار فرهنگی میکنه. آقا فرمودن فرمان آتش به اختیار دادن. آتش به اختیار یعنی همین، ما از مرام اهل بیت درس بگیریم. هم داره اون جوان رو در واقع مشکل مالیش رو حل میکنه، هم داره بهش یه درسی میده، ازش سوالی میکنه ببینه این جوان آیا علم داره، هدایت شده است یا نیاز به هدایت داره. اولین سوال این بود، خیلی طولانی نکنم بحثو. وجود با برکت سید الشهدا علیه السلام فرمودن جوان ایل اعمال افضل، خیلی سوالات و البته جواب این جوانم خیلی زیباست. امام حسین فرمودن بالاترین با فضیلت ترین ارزش چه ارزشیه؟ میگه عرض کردم یا ابن رسول الله ال ایمان بالله، کسی که ایمان به خدا داره بالاترین فضیلت و ارزش رو داره. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن خب این اولی رو جوابشو درست دادی. دوم حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن جوون از ثقتو به شما عرض شود که فمن نجاتو من الحلکه، اگه بخواد کسی از هلاکت، از نابودی، از گمراهی نجات پیدا کنه، راه نجات بشریت و راه نجات انسانها در چیه؟ ای کاش این حدیث رو همین امشب همه تون حفظ کنید و همه با هم حفظ کنیم. یعرض کردم یا ابن رسول الله راه نجات انسان از ثقت و بالله، اینی که تکیه گاهش خدا باشه، به غیر خدا تکیه نکنه، دستشو قد جلوی غیر خدا دراز نکنه. امام جواد علیه السلام فرمود از ثقت و بالله ثمن لکل غال و سلم على کل عال، اعتماد به خدا چقدر این کلام زیباست. ابن الرضا امام جواد علیه السلام فرمود اعتماد به خدا، اونایی که اعتماد به خدا دارن راه رسیدن به هر هدف بلندی است، و سلم علی کل عال و نردبان ترقی انسان به سمت اهداف عالی و پیشرفت‌ها اعتماد و توکل به خداست. خیلی آدم میبینه متاسفانه بعضی ها مشکلات فکری روحی پیدا کردن، خودشون رو اذیت کردن تو این دنیا، یکی از جهاتش اینه اعتماد به خدا نداری. العیاذ بالله بعضی ها اونقدی که اعتماد به خلق خدا دارن اعتماد به خود خدا ندارن. نهضت کربلا و عاشورا کسانی شکل دادن این نهضت رو که اعتماد به خدا داشتن. شب عاشورا زهیر عرض کرد یا ابن رسول الله اگر عمر دنیا جاودانه باشد و من بارها و بارها به دنیا بیام در خدمت شما باشم، باید به شما از آرزوم اینه هزاران بار در راه شما به شهادت برسم و تکه تکه بشم. اگر لذت‌های دنیا جاودانه باشد بازم من شهادت در راه شما رو ترجیح میدم. اینا اعتماد به خدا داشتن، اینا مرگ رو شهادت رو نابودی نمیدانستن. ولذا ببینید همشون زندن. چی گفته زهیر از دنیا رفته؟ نه، امروز زهیر زنده است. حبیب ابن مظاهر زندن. جوونا امروز شهدای ما زندن. اینا چون اعتماد به خدا داشتن. شهید حججی یه جوان 21 ساله بچه نجف آباد اومد خدمت امام رضا علیه السلام، یا امام رضا به دل پدر و مادرم بنداز، به من اجازه بدن، من آرزوی شهادت دارم. یه جوان 21 ساله چه هدف بلندی داره، چه اعتمادی به خدا دارد تو اوج جوانی و غرایز خودش، که امام خامنه ای عزیز ما رهبر بزرگوارمون فرمودن شهید حججی یک حجت است، حجتی شد برای دلهای مرده. اون کسانی که بعضی وقتا سوال میکردن برای چی جوانای ما باید برن اون طرف مرزها، که آقا فرموده اینا ثواب دو تا شهید رو دارن، اجر دو شهید رو دارن، یکیش به خاطر اینکه به شهادت رسیدن، یکی هم به خاطر اینکه خارج از مرزهای ما به شهادت رسیدن. بعضی ها هنوز اینو متوجه نشدن. خون شهید حججی زنده کرد جامعه و بعضی قلبها رو. امروز شاید بالای چند صد هزار نفر در مشهد بعد 50 روز که بدن سوخته و تکه تکه شده این شهید رو آوردن، اومدن لبیک یا حسین گفتن، تجدید میثاق کردن با خون این شهید. خودش رفت مشهد گفت یا امام رضا به دل پدر و مادرم بنداز، به من اجازه بدن برم و جانم و فدای اسلام کنم. شهادت رو نابودی نمی دانستن. زهیر، یاران سید الشهدا، به همه من و شما تو جامعه انتظار، تو جامعه مهدوی گفتن عزیزان، سروران گرامی، منتظران امام زمان، بدانید جامعه‌ای که در اون جامعه مرگ باوری باشه، اعتماد به خدا باشه و جونشون رو مردم حاضر بشن برای ولی خدا بدن، اون جامعه جامعه زنده است. سوال سوم، امام حسین فرمود جوون میخواید دیتو کامل کامل بدم، این سومی رو هم جواب بده. فما یزین الرجل، بالاترین زیبایی برای یک انسان چه زیبایی است؟ چه چیزی انسان رو زینت میده؟ میگه عرض کرد یبن رسول الله، علم معه الحلم، اون کسی که علم داره. بچه جواب قشنگی داره، اون کسی که علم داره، علم او رو زیبا میکنه، اما علمی که همراه با بردباری باشه. عالمی که صبر نداره به درد نمیخوره، عالمی که با بردباری علمش رو تقدیم به مردم بکنه و قلبهای اونها رو هدایت کنه. آقا فرمودن خب حالا اگه کسی این دوتا رو نداشت باید چیکار بکنه؟ یعنی علم و حلم رو نداشت. میگه عرض کردم آقا جان، مالون معهل مروح، مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، همراه جوانمردی، همراه گذشته از این ثروتش. آقا فرمودن جوون، حالا اگه کسی این دوتارم نداشت، نه ثروت داشت نه علم داشت. میگه عرض کردم آقا، فقرون معه صبر، نه ثروت داره نه علم داره، فقیره، اما فقیر توأم با صبر، دستشو جلو هر کسی دراز نمی کنه، مناعت طبع داره. میگه آقا به من فرمودن جوون، حالا اگه کسی اینا رو هم نداشت. میگه عرض کردم یبن رسول الله، دیگه باید بره بمیره، به درد نمیخوره. میگه فضحک الحسین علیه السلام، آقا سید الشهدا علیه السلام لبخند بر دهان مبارکشون جاری شد، به طوری که دندانهای حضرت در حدیث هست پیدا شد. آقا سید الشهدا علیه السلام دیدن جوان جوان لایقیه، این جوان رو باید بهش کمک کرد. عزیزان من، باید به همه کمک کرد، اما اگر دیدید یه جوانی این ارزشیه، انقلابیه، این باسواده، این عالمه، این جوان به درد جامعه میخوره، الان نیاز به کمک داره، اول برید به اون کمک بکنید. آقا سید الشهدا علیه السلام هم کار او رو راه انداختن، هم در برابر کار فرهنگی کردن. این اولین راه زنده بودن جامعه مهدوی، این که مردم دنبال علم باشن. بقیهش رو سریع فقط عرض میکنم. دومین راه این که یک جامعه و ویژگی یک جامعه زنده، که مردم تو اون جامعه حیات طیبه دارن، فلنحینه حیاتا طیبه، به اون حیات حقیقی مرده نیست قلبها شد، قلبشون زنده است. فرمودن لا حیات الا به دین، مردم اون جامعه دنبال دینداری باشن، اون جامعه که مردم دنبال نمازن، دنبال تقوان، دنبال روزن، فرار نمی کنن از دین، اون جامعه جامعه زنده است. شب اول گفتم امشبم بگم عزیزان من، ما اگه بعد از عاشورا تحولی تو جامعهمون دیدیم، مشخصاً عاشورا دهه محرم تأثیر حقیقی خودشو گذاشته، ما اگه بعد از عاشورا الان دیدید ماشاءالله هیئت‌های عزاداری، جوونا هیئت، ماشاءالله مدده‌های مختلف هم دعوت میکنن، این جوونایی که الحمدلله اینجا خیمه عزا زدن تو این خیابونا، اگه دیدید بعد از دهه عاشورا اومدن نماز جماعت خونم شدن، اهل مسجدم شدن، اهل بسیجم شدن، معلوم عاشورا روی اونها تأثیر خودشو گذاشته. فرمود اون جامعه جامعه زنده است که مردم اون جامعه دنبال دین باشن. سوم، فرمود اون جامعه جامعه زنده است که مردم اون جامعه دنبال امر به معروف و نهی از منکر باشن. شعار امام حسین چی بود؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. این شعار امام حسین خدا وکیلی عزیزان من، سروران گرامی، آیا تحقق پیدا کرده تو جامعه ما؟ آیا جامعه ما امروز زنده است به امر به معروف و نهی از منکر؟ یا آقایی به نام مایکل کوک، اهل آلمان هست، یک کتابی نوشته به نام امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، 800 صفحه است این کتاب، انتشارات آستان قدس این کتابو چاپ کرده. برای من خیلی جالب بود، تو مقدمش این آقای مسیحی می نویسه، میگه من یه روز داشتم توی خیابون رد می شدم، دیدم یه جوانی متعرض یا چند تا جوان متعرض یه خانم شدن، اون خانم رو دارن اذیت میکنن، آزار جنسی میدن تو خیابون، دیدم بقیه هم دارن بر رو بر نگاه میکنن، از کنارش رد میشن. میگه خیلی بهم برخورد، با خودم گفتم برم ببینم کارش هم اصلا یه چیز دیگه بوده این بنده خدا آقای مایکل کوک. میگه با خودم گفتم برم تو ادیان توحیدی نگاه بکنم ببینم برای برخورد یه همچین موجودات فاسدی آیا خدا وحی انبیا راهی گذاشتن یا نه. میگه رفتم ادیان تحریفی مثل مسیحیت، مثل یهودیت، دیدم خبری نیست. اومدم سراغ اسلام، دیدم به به چه باب وسیعی رو باز کرده در برابر امر به معروف و نهی از منکر. میگه نشستم همه کتابا رو خوندم، 800 صفحه کتاب نوشته امر به معروف و نهی از منکر در اسلام. عزیزان من، امر به معروف و نهی از منکر جامعه رو زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی مردم اگه میخواید جامعتون پویا باشه، مردم تو اون جامعه رشد کنن، بی تفاوت نباشید. اول از خونمون، از فرزندانمون، اول از خانوادمون، همسر، شوهر، نسبت به بچه ها، بعد توی محل کارمون، بعد تو اجتماعمون. امروز آدم داره میبینه متاسفانه بعضیا فقط منکر رو تو جامعه بدحجابی میدونن. تا میگیم امر به معروف و نهی از منکر فقط فکر میکنن بدحجابی منکره. نه عزیزم، بدحجابی منکره، بد منکری هم هست، باید برخورد بشه. اما عزیزم حقوقای نجومی هم منکره، اونی که دست اندازی به بیت المال هم میکنه منکره. به ما سفارش کردن بالاترین منکر، منکر استکبار، کاری که داره استکبار میکنه. میخوای نهی از منکر بکنی، استکبار ستیزی هم نهی از منکر، کاری که امام حسین علیه السلام کرد. فرمود و علی الاسلام سلام از بلیت الامه برهان به مثل یزدید. امروز استکبار ستیزی در واقع مهمترین نهی از منکره. اونی که دروغ میگه داره منکر انجام میده. آخه بعضیا تا میگه امر به معروف و نهی از منکر یاد گشتای ارشاد و یاد به شما عرضی اینا که دیگه جمع شد. حالا یه گروه های واقعا خودجوش مردمی به ندای رهبرمون این توی این سالا عزیزان لبش گفته نشد. امروز منکرات بعضی از ادارات ما رو متاسفانه گرفته. نمیگیم همه، ما تو مسئولینمون بزرگوارایی رو داریم اهل تقوا، دینداری، کارمندای عزیزمون همینطور. اما عزیزان واقعا امروز ببینید خدا وکیلی رشوه خواری تو جامعه ما نیست؟ معلومه که هست. اون جامعه که بعد نماز جمعه بر علیه بد حجابی شعار میده، اون جامعه، جامعه مهدوی، جامعه حسینی، باید بر علیه کسانی که دست اندازی به بیت المال هم میکنن شعار بده، بر علیه اونی که ربا میخوره باید شعار بده، بر علیه اون کسی که داره فساد به شما عرض شود اخلاقی رو، اون کسی که کتاب فاسد مینویسه باید بر علیه اونم شعار داد. ولذا فرمود امر به معروف و نهی از منکر جامعه رو زنده نگه می‌داره. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تعالی یبغض المؤمن الضعیف، خدا خشمگین از مؤمنای ضعیف. سوال کردن یا رسول الله مؤمن ضعیف چیه؟ حضرت فرمودن اون مؤمنی که ایمان داره، نماز می‌خونه، روزه می‌گیره، به تعبیر این حقیر. اما اگه یه منکری تو جامعه ببینه میگه ولش کن، از کنارش رد میشه. اون مؤمنی که تو جامعه داره زندگی میکنه میبینه داره منکر انجام میشه، اما نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی توجه، میفرماید خدا غضبناک از دست اون مؤمن هست. چهارمین چیزی که موجب زنده شدن جامعه است، فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب. امام بزرگوار مسلمین حضرت امیرالمؤمنین فرمود به امام حسن پسرم بنی احی قلبک بالموعظه. میخوای قلبت زنده بشه، میخوای جامعه زنده‌ای باشد، امیرالمؤمنین فرمود موعظه گوش بدید، از مواعظ بزرگان پند بگیرید. و آخرین کلام من عذر میخوام، فرمودن پنجمین چیزی که موجب حیات طیبه، حیات حقیقی در جامعه میشه، از ذکر و حیات القلوب، ذکر گفتن و یاد خدا. اون جامعه که همه افرادش یاد خدا هست، شهادت رو از عسل و مردن و کشته شدن در راه خدا رو از عسل شیرین تر میدونن. امشب شب قاسم ابن الحسن، امشب میخواییم دلها رو ببریم کنار حرم شش گوشه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خوش به حالتون، خوش به حال همه ما که این شبا توفیق داریم تو مجلس سید الشهدا علیه السلام حضور پیدا میکنیم. مرحوم شیخ شوشتری رحمت الله علیه تو همین تهران منبر میرفت، خیلی سال قبل، اون عالم بزرگوار، اون عارف، میگن وقتی منبر تمام میشد مردم میومدن سینه میزدن. عزیزان این که این شباهی میگن بلند بلند گریه کنید، دیدی نیم هر جا میرید مداح میگه، روزخان میگه صدای گریه تو بلند کن، به خاطر اینکه ائمه ما در مصائب جدشون بلند بلند گریه میکردن. بزرگان ما، پسر مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم اشرف عبدالکریم حائری رحمت الله و رضوان الله تعالی علیهما، ایشون میگه پدرم روز عاشورا و ایام محرم که میشد، میگه خودش دم میداد توی قم، در عراق که بود، در قم که بود، مردم سینه میزدن، میگه انقدر به سر و سینه میزد بعضی وقتا بی حال میشد. این سیره بزرگان ماست، اینطوری نهضت عاشورا رو زنده نگه میداشتن. شیخ شوشتری میگن روزه که میخوان انقدر مردم گریه میکردن، بعضیا بیحال از تو مجلس بیرون میبردن، آب به سر و صورتشون میزدن، انقدر برای امام حسین اشک میریختند و ناله میکردن. میگه وقتی گریه ها تمام میشد، سینه زنی تمام میشد، میومد دست میکشید به این سیاهی های مجلس امام حسین علیه السلام، به سر و صورت میکشید، میگه به خدا قسم آثار پر و بال ملائکه خدا رو تو مجلس امام حسین میبینم. خودم شنیدم بیواسطه، عرض کردم امشب بر اونه که جدید اومدن میگم، اون مرجع بزرگوار آیت الله فاضل رحمت الله علیه می فرمود هر کجا روضه امام حسینه اونجا حکم حرم امام حسینو داره. الان اینجا اومدی نشستی تو مسجد جامع قدیر خم، جوونا الحمدلله مهیای دسته عزاداری، دیگه از شب ششم باید صدای ناله و گریه همه عالم رو بگیره. این ناله و گریه تا میدونی اول دل کیو شاد میکنه؟ اول دل مادرش فاطمه زهرا رو شاد میکنه، بعد دل پیغمبر رو، دل همه انبیا و اولیا رو، تسلای دل امام زمان میشه. دیشب رفتیم در خانه یکی از یتیمای امام مجتبی علیه السلام، امشبم بریم در خانه یکی دیگه از فرزندان حضرت، حضرت قاسم ابن الحسن، اون نوجوان دلیر 13 ساله دشت کربلا. میگه اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام. خیلی مقدمه چینی نکنم، شبای محرم من امروز ظهرم بازار عرض کردم به دوستان، خیلی دیگه نیاز به مقدمه چینی نداره. همچی که میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، دیگه باید این دلها بره کربلا و اشکها جاری بشه. قربون نامت برم حسین جان که تا نامت برده میشه اشکها از دیدگان جاری میشود. قبل اینکه روزه بخونم مثل هر شب بریم کربلا یه سلامی عرض کنیم به مولامون سید الشهدا علیه السلام. این سلام و امشب به نیابت شهدا، به نیابت از شهید حججی ها، به نیابت از شهدایی که نامشون رو بردیم، پدر مادرامون، امواتمون. به خدا قسم روایات ما میگه، میگه انقدر حسرت میخورن یه بار دیگه به دنیا بیان، میان این شبا دور این مجالس میگردن گذشتگانمون، پدر و مادرایی که بین ما بودن الان نیستن، میگن ما قدر ندونستیم، شما قدر بدونید. تو مجلس سید الشهدا، تو مجلس حدیث و روزه، قدر این لحظات تو بدان. چی به دردت میخوره؟ فرمودون لحظه ای که انسان رو زیر لحد می گذارند، چون در لحدم نکیر و منکر دیدند، یک یک همه اعضای مرا بوییدند، دیدند ز من بوی حسین می آید. حسین جان میشه اون لحظه ای که میان اون دنبلک ما رو بو می کنند، ما هم قلبمون بوی حسین بده. دیدن ز من بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن، گفتن بیایید بریم بابا، این عاشق حسین بوده توی دنیا. این شبای محرم می اومد مثل ابر بهار، تا نام ابی عبدالله رو می بردن عشق می ریخ، گریه می کرد، سن و سالی ازش گذشته بود، جاهای دیگه سخت رو پاش می ایستاد، اما این شبا به خاطر تکریم مجالس حسین می اومد رو پا می ایستاد، به سر و سینه می زد. قربون این دلای عاشوراییتون برم، من که هنوز روزه نخوندم داری اینطور گریه می کنی. با همین حالت بریم تو حرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. همه دو زانو بشینیم رو به روی قبله و رو به حرم امام حسین. بی نیت و بی حاجتم اسم امام حسین رو امشب نبر، این شبا هیچ وقت بی نیت و حاجت اسمش رو نبر. شب چهارشنبه است، شب توسل به اهل بیت، اجازه بدید امشب اینطوری نام امام حسین رو ببریم. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید یا ابن رسول الله. همه بلدید، همه با هم بخوانیم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا. بین یدی حاجاتنا، همه با هم، یا وجیها عند الله. حاجت من دا بگم، یا وجیها سوگند به نام جابدان قاسم. اونایی که رفتن خیمگاه میدونن، تو خیمگاه که وارد میشی یه جا نشونت میدن، میگن اینجا خیمه حضرت قاسمه. خیلی دل اونجا میشکنه. سوگند به نام جابدان قاسم، درد خون چکان قاسم، هرگز نکند حسین نومید مرا، چون میدهمش قسم به جان قاسم. حسین جان، حسین، به به، حسین جان. خیلی سخت برای عبدالله، ایشت گفتم خیلی کوچک بودن وقتی بابا به شهادت رسید، به یاد بچه های شهدا، به یاد اون بچه هایی که هنوز منتظرن بدنای باباشون بیاد. دیشب یکی از دوستان میگو از سال 92 تا حالا یکی از این شهدای دفاع از حرم میگو به شهادت رسیده، میگو بچهش هنوز تو اتاق نمیخوابه، تو درگاه در میخوابه، میگه شاید بابام نیمه شب بیاد، دلم برا بابام تنگ شده. گفتم مگه باباشو نیوردن؟ گفت نه، هنوز جنازه باباش نیامده. امشب به یاد همه شهدامون، به یاد فرزندان شهدامون، اومد خدمت عمو جانش. عمو جان اجازه میدان رفتن بده. راوی میگه محمد ابن حمید ابن مسلم، راوی و گزارشگر لشکر دشمنه، میگه دیدم یه نوجوانی آمده تو میدان، کفل قتل قمر، مثل ماه پاره داره میدرخشه، اما به این سادگی آبی عبدالله اجازه نداد. میگه اول صورت عمو جانشو بوسید، آقا فرمودن نه، تو یادگار برادرم اجازه نمیدم. کی؟ همون حسینی که تا علی اکبر اومد اجازه گرفت، فرمود اکبرم برو، فعزن از زود اجازه داد، اما به قاسم ابن الحسن اجازه نمیده. دستای عموشو بوسید، بازم اجازه نداد. بعضی ها نوشتن به پای عمو جانشو بزاد، یعنی عمو جان اجازه بده برم. بعضی ها گفتن یه نامه‌ای داشت، دستخطی داشت از امام مجتبی، امام حسن نوشته بود پسرم اذا رأیت عمک الحسین قریبا فریدا وحیدا. هر وقت دیدی عمو جانت ابی عبدالله تنها شده، برو جانتو فدا کن. هرچی عمو انکار کرد تو اصرار کن. انقدر اصرار کرد عمو اجازه داد. هر کاری کردن، گفتن حالا که میخوای بری زره بپوش، یه دونه زره اندازه یه قاسم پیدا نکردن. بذار بقیه روزه رو با شعر برات بخونم. آینه مرد جمل آمد به میدان، یک شیر دل مانند یل آمد به میدان. همه ایستادن دیدن یه ماه پاره به میدان آمد، با 13 جام عسل آمد به میدان. ای لشکر کوفه، اجل آمد به میدان. و بعد یا به قد و قواره حضرت نگاه کردن، فکر کردن راحت میتونن مقابله کنن، اما دیدن هر کس جلو میره با یه ضربه قاسم ابن الحسن او رو به هلاکت میرسانه. فرمودن تن کرونی و عدد الحسن، اگه منو نمیشناسید من فرزند امام حسنم. قاسم حریف تن به تن دارد ندارد، این نوجوان جوشن به تن دارد ندارد، این نوجوان کم از حسن دارد ندارد. از رق شامی ملعون اول بچه‌هاشو فرستاد، داغ بچه‌ها رو به جگرش گذاشت، خودش آمد میگه اونم هلاک کرد چه کنم، میگه 200 نفر رو فرستادن قاسم و محاصره کردن، فکر نکنی فقط بدن باباشو تیر باران کردن، نه، میگه دیدم دارن قاسمم سنگ باران میکنن. میگه یه نامردی آمد با خنجر زد به پهلوی قاسم، قاسم رو زمین افتاد، یه دفعه صدا زد با اما، یعنی ابو جان بیا، ابو جان بیا، تو هم صدا بزن بگو یا حسین. ابی عبدالله این برخورد و با هیچ شهیدی نکرد، اما دیدن قاسم و بغل گرفته، قبل از رفتن انقدر گریه کردن و خوشی علیه ما. وقتی هم این جوان رو زمین افتاد، میگه دیدم ابی عبدالله سینش رو به سینه قاسم چسباند، نگاه کرد خیلی سخته برا عمو، به یاد شهدا همه فیض ببرن اموات و گذشتگانمون. میگه یه دفعه آقا دید قاسم داره پاشو به زمین میکشه، فدای قربت ابی عبدالله، بازم صداش بزن بگو حسین. آرام جانم حسین روح و رب، با همین ذکر بیا کوچه های عزا رو درست کن. حسین آرام، بارک الله، بیریا اونایی که خالصن بیان کوچه های ابی عبدالله رو باز کنیم، کوچه های عزا رو به سینه بزنیم. حسین آه.